رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 23 اکتبر مصادف است با 2 عقرب. توجه کنید به سرخط خبرها.
کشته شدن بیش از 20 تن روی داعش در ولایت ننگرهار، کشته شدن 10 نفر در نایجیریا و تقاضای کره جنوبی برای مذاکره برنامه هسته‌ای کره شمالی.
بعد از شنیدن مشروع خبرها مصاحبه با ویل هرد، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و مأمور پیشین CIA در افغانستان را در مورد تقویت منابع استخباراتی در مناطق دوردست افغانستان میشنوید. سایر گزارش ها و پیشگویی اوضای جوی شامل برنامه است. سلام، صبح بخیر. صفیه حساس میزبان این برنامه هستم، اما ابتدا همکارم خالد مفتون مشروع خبرها را تقدیم میکند.
با تقدیم سلام. در نتیجه حمله تیاره های بدون سرنشین ایالات متحده در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، 21 تندرو گروه داعش کشته شده است. بر اساس گزارش ها، عمر یکی از فرماندهان داعش نیز در جمع کشته شدگان است. غالب مجاهد ولسوال اچین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اولین حمله بالای موازی داعشیان حوالی ساعت 12 ظهر روز جمعه صورت گرفت. به گفته آقای مجاهد، قماندان عمر یکی از فرماندهان مهم گروه داعش در آن ولایت بود که در حملات مرگبار دست داشت. سازمان داکران بدون سرحد میگوید که تعداد کشته شدگان حمله هوایی ایالات متحده بالای یک شفاخانه آن سازمان در شهر قندوز به 23 نفر رسیده است. این خبر بعد از آن نشر شد که مرگ یکی از کارمندان MSF تایید شد. سازمان داکتران بدون سرحد روز جمعه طی اعلامیه‌ای گفته است که در حمله 3 اکتبر مجموعاً 23 نفر به شمول 13 کارمندان سازمان و 10 مریض کشته شدند. شمار دیگر در این حمله زخمی شدند. در این اعلامیه آمده است که آن سازمان تلاش می‌کند تا هویت 7 جسد را مشخص کند، زیرا به دلیل سوختگی‌های عمیق بدن قربانیان تشخیص هویت آنان دشوار است. در نتیجه 2 حمله انتحاری در شمال شرق نایجیریا، حداقل 42 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
سعد بیلو از اداره مدیریت حالت اضطرار نایجیریا گفته است که در حمله بزرگ در شهر یولا، مرکز ایالت ادماوا، 27 نفر کشته و 96 تن دیگر مجروح شدند. این حمله بعد از ادای نماز جمعه زمانی رخ داد که شماری از مقامات برای افتتاح یک مسجد در منطقه حضور داشتند. قبل از آن در طلوع صبح جمعه 15 نفر دیگر زمانی در داخل یک مسجد واقع در میدوگوری کشته شدند که فرد انتحار کننده خود را منفجر کرد. تا حال هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حملات را بر عهده نگرفته است، اما حملات روز جمعه ادامه سلسله حملات است که گروه تندرو بوکو حرام مسئول آن شناخته شده است.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نماینده ارشد هسته‌ای کره جنوبی در مورد خلل سلاح هسته‌ای کره شمالی خواهان گفتگوها میان دو کره شده است. هوانگ جون کوک، نماینده خاص کره جنوبی، گفته است که کشورش آماده است تا گفتگوهای دو جانبه با کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای پینگیانگ داشته باشد. آقای کوک همچنین گفته است که کره شمالی نیاز دارد تا در مورد برنامه هسته‌ای خود صادقانه برخورد کند و افزود که وی آماده است تا در هر محل که همتای کره شمالیش بخواهد با وی ملاقات کند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر پناهجویان از حکومت کشورهای اروپایی خواست تا سرحداتشان را بر روی پناهجویان مسدود نکنند و برای آنان برنامه های اسکان مجدد را فراهم کنند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
فرانسوا کریپو، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر پناهجویان، روز جمعه گفت که اگر شرایط بهتر فراهم نگردد، شهروندان سوریه، ترکیه، لبنان و اردن به قاچاقچیان انسان مراجعه خواهند کرد تا از این طریق آینده کودکانشان را رقم بزنند. آقای کریپو همچنین گفته است که شمار پناهجویانی که در کشورهای اروپایی جذب شوند قابل مدیریت می باشد. ملل متحد می گوید که حدود 500,000 نفر از پناهجویان با قبول خطرات راهی کشورهای اروپایی شدند و حداقل 3,000 پناهجو در جریان عبور از آبهای مدیترانه جان باختند.
مقامات روسیه گفتند که آنان اقدامات را مورد آزمایش قرار می دهند تا خدمات اینترنتی روسیه را در مقابل مداخله خارجی حراست کنند. نیکولای نیو کوروف وزیر ارتباط روسیه به خبرگزاری رسمی روسیه گفته است که مقامات آن کشور آزمایشات مختلف را در این عرصه روی دست گرفتند تا از این طریق اینترنت در آن کشور از مداخله بیرونی در امان باشد. ولی این اقدام نگرانی را به وجود آورده که اقدام روسیه در این عرصه ممکن تلاش باشد تا روسیه در زمان بحران سیاسی خدمات اینترنتی را برای مردم آن کشور قطع نماید. و یک انجینیر امریکایی ایرانی تبار به جرم ارسال اسناد نظامی ایالات متحده به ایران به بیش از 8 سال زندان محکوم شده است. سرانوالان ایالات متحده میگویند که مظفر خزایی که به عیس مأمور یکی از قراردادیان نظامی ایالات متحده کار میکرد در چند سال گذشته معلومات در مورد برنامه انجین جت‌های نظامی ایالات متحده را دزدیده و آن را به ایران شریک ساخته است. خزایی 61 ساله که شهروندی دوگانه دارد در جنوری سال 2014 میلادی زمان دستگیری شد که تلاش داشت تا با انتقال اسناد اساس نظامی در بکس های سفریش ایالات متحده را ترک کند. خزایی که به 50,000 دلار جریمه نقدی نیز محکوم شده است به یک قاضی در ایالات متحده آمریکا گفته است که او از اعمالش نادم و پشیمان باشد. پایین اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا.
ولهرد عضو مجلس نمایندگان امریکا و مأمور پیشین CIA در افغانستان میگوید که ایالات متحده باید منابع استخباراتی خود را در مناطق دور افتاده افغانستان تقویت بخشد. جریان کامل مصاحبه با این قانونگذار امریکایی را شام یکشنبه از تلویزیون آشنا فراموش نکنید.
رادیو آشنا صدای امریکا، گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
ساعت 5:37 دقیقه صبح در افغانستان است. میپردازیم به گزارش های این برنامه. اداره معارف ولایت ننگرهار برای دختران فارغ از مکتب کورس های آمادگی امتحان کنکور را راه اندازی کرده است. اداره معارف ننگرهار توقع می برد که حدود 6,000 فارغ صنف 12 که بیشتر آنها 50% آنها دخترها هستند در این کورس ها آموزش ببینند. دختران دانش آموز فعالیت این کورس ها را زمینه خوب راه یافتن به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی می دانن. ضیاءالرحمن رحمان حسرت در این رابطه گزارش دارد.
از 2 سال با این طرف کورس های آمادگی کنکور برای فارغان اون آسیه سنوفی 12 در جلال آباد را اندازی شده است. اما مدت 1 سال می شود که این روان انکشاف نموده و توجه دولت بیشتر به آن مبذول گردیده است. با وجودی که همه این کورس ها تحت نظارت اداره معارف ننگرهار فعالیت می نماید، اما بیشتر آن توسط خودی همین اداره در داخل مکاتب دخترانه تمویل می گردد. دختران متعلم می گویند که راندازی چون این کورس ها سوی ریاست معارف برایشان خیلی مفید می باشد و تاثیرات بیشتری دارد. حسین یکی از فارغان لیسه علایی شهر جلال آباد می گوید پیچیدگی ها و ابهامی که در نصاب تعلیمی جدید معارف وجود دارد توسط همین کورس ها حل می گردد و برای امتحان آینده کنکور آماده باش می باشند. و این را زمینه خوبی را یافتنشان به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی می خوانند.
فرموله نوی از دکیمیا، مادوله نوی از دکیمیا که یاد کردیم و در جبر همه متو مخاطر که در بیشتر نصاب کنه که بود نوی مخاطر که تدیسات بسیار خوب می شود و بسیار چیزایی مختیم انشالله در کنکور معلوم می شود.
مریم یک متعلم دیگری است که از مدت 3 ماه با این طرف کورس های آمادگی کنکور را تعقیب می کند. مریم می گوید در کورس های شخصی به علت فیس های گزاف و عدم موجودیت استادان مجرب آمادگی خوبی برای کنکور گرفتن همی شود. او این اقدام اداره معارف را برای شاگردان بی بضاعت یک دستاورد و زمینه سازی نادر می خواند.
این کورس زیاد مهم است برای ما از خاطر که ما صنف 7 تا 11 چاپ کونه را خواندیم و او در سا که در چاپ کونه ما خواندیم او در نصاب 9 در صنف 6 حتی در صنف 5 و 4 در این صنف است و بر ما که نصاب 9 آمده ما از صنف 8 9 7 11 و 12 از زیاره کیمیایش الجبر زیاد مشکل است بر ما و او را مثلثاتش هم باز او را ما خوانده نمی دانیم در در کورس بر ما زیاد خوب در مورد معلومات میده و زیاد استادش با تجربه است، زیاد معلومات بر ما میده در مورد.
اکثر این کورس ها به طور مجانی به دختران فارغ از مکاتب تدویر می‌یابد. خانم فریده مدیره لیسه یالایی و یکی از فعالین حقوق زنان که همروزه این روند را تحت پوشش و نظارت قرار می‌دهد، تاثیرات کورس های موجوده را خیلی زیاد خواندن را باعث تداوم و تشویق دختران به تحصیل عنوان می‌کند.
توقعات فوق العاده زیاده دارم به خاطر از اینکه شاگردا به گرما میآیند و از استادای خود تدریس میکنن یا اینا درس میآموزن، یک نتیجه خوبی به دست بیارن. شاگرد هم میکوشه کوشش تب تلاش میکنه، استاد هم کوشش میکنه که نتیجه مثبت را به دست بیاره تا شاگردا به مو اهدافی که دارن، به مو توقعاتی که دارن، به مو پانزایی که میخواین، به مو خواست خودشان، به مو کامیاب شون و راه پیدا کنن تا سوال تی کنکور بتونن با زودترین فرصت با آسانی حل کنن و مو انتخابشان کس امور فراهم بیارن.
ریاست معارف ننگرهار میگوید تا این برنامه ها در حدود 6000 فارغ تحصیل صنف 12 که بیشتر آن دختر میباشد آموزش میبینند. محمد آصف مسئول مطبوعاتی اداره معارف میگوید بیش از 2000 دختری که در این برنامه آموزش دیدن با موسسات تحصیلات عالی و نیمالی در ننگرهار را یافتند که تنها در حدود 1100 تنیان در تربیه معلم این ولایت به تحصیلشان ادامه می دهند. محمد آصف افزود که اکنون در حدود 20 کورس آمادگی کانکور را در مکاتب مختلف شهر و ولسوالی ها تدویر نمودند.
به نسبت سالهای گذشته که ما همچو کورس های آمادگی کانکور را نداشتیم، گراف شاملین فارغین صنف 12 با موسسات تحصیلات عالی خیلی پایین بود. اما بعد از اینکه ما یک کورس ها را برای انداختیم، نتیجهش خیلی موثر بود و ما سعی می‌نمیم تا تعداد این کورس ها را افزایش بدیم و شاملین آنها را نیست که امسال ما حدود 15000 فارغ خواهد داشتیم از صنف 12، اینا را همه ایشان را جذب کنیم در این کورس ها تا آمادگی کامل برای امتحان کانکور داشته باشه.
وی گفت این برنامه آمادگی کانکور با دختران همه ساله دایر می گردد و همچنان با پسران نیز چنین برنامه های را روی دست دارند. با گرفتن کورس های آمادگی کانکور فارغان صنف 12 نیز توقعات بلندی دارند. میگویند بر خود متکی شدند و اکنون بیشتر تلاش می‌ورزند که پوهنزه های بلند و دلخواه خود را انتخاب کرده با آن را دریافت کنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ولهرد عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده و مامور پیشین CIA در افغانستان میگوید که دهشت افغانان از پاکستان به حیث پایگاه برای انجام حملات در افغانستان استفاده میکنند و اسلام آباد برای جلوگیری از این کار اقدامات کافی انجام نداده است. این قانونگذار آمریکایی گفته است که واشنگتن باید اسلام آباد را در جلوگیری از تردد دهشت افغانان در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان یاری رساند. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا مصاحبه ای را با رادیو آشنای صدای آمریکا انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم. رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفته تا شمار کنونی سربازان آمریکایی در افغانستان که تعدادشان به 9800 تن میرسه در طول سال 2016 در افغانستان نگه داره و 5500 سرباز دیگر پس از سال 2016 در افغانستان باقی بمانند. نظرتان در مورد تصمیم آقای اوباما چیست؟
Keeping troops in Afghanistan is the absolute right decision. You know, it's going to avoid, hopefully avoid a catastrophe from happening what we saw in
حفظ حضور سربازان آمریکایی در افغانستان یک تصمیم درست است. آرزومندم این تصمیم بتواند از وقوع یک فاجعه جلوگیری کند. فاجعه‌ای که با رشد داعش در عراق شاهد آن بودیم. اما سوال اصلی این است که آیا شمار سربازانی که در افغانستان باقی میماند کافی است؟ به نظرم در ارتباط به همچو تصامیم باید به پیشنهاد قماندانهای جنگ اتکا کرد.
پس به نظر شما این شمار نسبتاً کوچک سربازان آمریکایی که در افغانستان باقی میمانند توانایی انجام چه کارهایی را خواهند داشت؟
You know, a training and equipping role, which is important. If they're going to be a quick reaction force.
آنان میتوانند در آموزش دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان نقش داشته باشند که یک امر مهم است. در صورت ضرورت می توانند به حیث یک نیروی واکنش سریع برای حمایت از نیروهای افغان عمل کنند. آنان توانایی انجام کارهای زیادی را دارند. تهیه و تدارک یک کار دیگر است که آنان می توانند انجام دهند. من همیشه در همچون موارد افغانستان سال 2001 را تجسم می کنم. زمانی که قندهار سقوط کرد، ما 2/3 اعضای رهبری القاعده را کشتیم و طالبان را از افغانستان بیرون راندیم. در آن زمان فقط 400 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور داشت. 300 نیروی ویژه و 100 مامور CIA. اما آنان این همه را به خاطر توانستن انجام دهند که حمایت بزرگترین نیروی هوایی دنیا را با خود داشتند. آمریکایان همچنین حمایت گروه‌های محلی را نیز در آن زمان با خود داشتند. بنابراین میتوان گفت که شمار اندک سربازان میتوانند تاثیرگذار باشند، اما در مورد شمار دقیق سربازانی که در افغانستان باید باقی بمانند، رهبران نظامی ما باید تصمیم بگیرند و من نمیخواهم در این مورد اظهار نظر کنم.
مایکل والتز، یکی از مشاورین پیشین قصر سفید، گفته که تصمیم آمریکا مبنی بر بیرون کشیدن منابع استخباراتی از مناطق دورافتاده افغانستان، چشمهای آمریکا را در بسیاری مناطق افغانستان نابینا ساخته. به نظر شما آیا کمبود منابع استخباراتی یک مسئله عملیاتی جدی برای آمریکا در افغانستان است؟
It's a very serious operational issue, and we should be using as more intelligence assets as we can. That's going to help.
بله، این مسئله عملیاتی بسیار جدی بوده و ما باید تا حد توان از منابع استخباراتی خود استفاده کنیم. این اقدام میتواند سبب جلوگیری از تحرکات شمار زیاد سربازان ما گردد. من مدت 9 سال مأمور مخفی CIA در هند، پاکستان و افغانستان بودم و اعضای شبکه القاعده و طالبان را تعقیب می کردم و به این پی بردم تا در این مناطق حضور استخباراتی ما قوی تر شود. این یکی از مسائل است که در گام نخست متوجه آن نشدیم. در این مورد باید اقدامات بیشتر روی دست گرفته شود و کاش اقدامات بیشتر صورت می گرفت. به نظرم با تغییر رهبری قصر سفید می توان شاهد تغییرات در این راستا بود.
مقام های افغان پاکستان به خاطر افزایش خشونت های اخیر در افغانستان مقصر می داند. به نظر شما آیا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اسلام آباد را به خاطر مبارزه شدیدتر علیه شورشیان که از خاک پاکستان وارد افغانستان میشن تحت فشار قرار خواهد داد؟
It needs to happen, right? Because, you know, these forces that are using Pakistan as a base to go into Afghanistan.
این کار باید انجام شود، چون نیروهایی که از پاکستان به حیث پایگاه به خاطر ورود به خاک افغانستان استفاده می کنند به حکومت پاکستان نیز مشکلات را ایجاد کردند. برای بیرون راندن این بلا از تمام منطقه به یک مبارزه مشترک نیاز است. پاکستانی ها در این راستا اقدامات کافی انجام ندادند و ما باید با آنان در این راستا کمک کنیم. پاکستان در 14 سال اخیر بخش مهم جنگ جهانی علیه دهشت افغانی بوده و آن کشور باید به نقش مهمی که در این راستا دارد ادامه دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن به مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
Me, Ali, me, Kareem, me, Rai, me.
دنبال بدترین حمله تروریستی در تاریخ مدرن ترکیه، انقسام سیاسی در این کشور همچنان ادامه دارد. بیش از 100 تن در حملات انتحاری که در 10 اکتبر رخ داد کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه ادعا کرده است که یک گروه جنگجوی مخالف مسئول این حمله است. اما احزاب مخالف دولت را متهم به سهل انگوری در این بمبگذاری کرده و میگویند که دولت باید جلوی این بمبگذاری را میگرفت. این جنجال در جریان مبارزات انتخابات عمومی به میان آمده است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می کنم. یک سارنوال ایالتی ترکیه تحقیقات را بالای سلامی التینکو وزیر داخلی ترکیه و چندین تن از مقامات ارشد دولتی آن کشور به خاطر نحوه برخورد آنان در مقابل حملات آغاز کرده است. تمام احزاب اصلی مخالف دولت و مقامات امنیتی ترکیه را به سهل انگوری متهم کردند. سوبل اوزل کارشناس رابط بین المللی در دانشگاه قدیر استانبول می گوید که این نگرانی ها نشانه انقسام عمیق در جامعه ترکیه می باشد.
The political discourse in this country has been such that everybody who opposes the government.
جر و بحث های سیاسی در این کشور طوری است که هر کسی که مخالف دولت می باشد دشمن تلقی می شود. واضحاً جای تعجب است که چرا دولت اقدامات احتیاطی لازم را نداشت و چرا این چنین یک شکست بزرگ اطلاعاتی وجود داشت.
دولت اتهام سهل انگاری را به شدت رد می کند. اما حکومت آن کشور شدیداً پس از آن تحت فشار قرار گرفت که موضوع دست داشتن یکی از بمبگذاران مربوط داعش در ترکیه که تحت نظارت استخبارات ترکیه بود افشا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از حزب عدالت و توسعه‌اش دفاع کرده و این ادعا را رد کرده که تنها گروه دولت اسلامی مسئول این حمله بوده است. او مدعی است که توطئه این حمله از سوی استخبارات سوریه راه اندازی شده و می گوید که گروه شورشی کرد PKK و گروه PKK وابسته به سوریه برای بی‌ثبات کردن دولت قبل از انتخابات اول نوامبر تلاش می کنند. اما احزاب مخالف وی این اتهام اردوغان را رد می کنند. سنان الگن یک پژوهشگر نظارتی در کارنگی اروپا در بروکسل میگوید که این بمبگذاری در نظر سنجی آینده تاثیر چندانی نخواهد داشت.
با توجه به سطح بالای قطبی شدن کشور این خیلی بعید به نظر می رسد که ما شاهد یک تغییر بزرگ و مهم در انتخابات باشیم. بنابراین امکانات تغییرات خیلی کوچک و آن هم در آسیا اتفاق خواهد افتاد. و قطعا به وجه بزرگ در نتیجه انتخابات تأثیر نمی کند.
احمد داود اغلو صدر اعظم ترکیه ادعا کرد که حزب عدالت و توسعه از زمان بمبگذاری حمایت بیشتر را دریافت کرده است. اما عمر چیلیک سخنگوی این حزب گفته است که حزب عدالت و توسعه حمایتش را از دست داده است. قبل از تحریم روز پنجشنبه، نظرسنجی عمومی قبل از انتخابات نشان داده است که برنده مطلق در انتخابات پیشرو وجود ندارد و این نشانه ای از ایجاد یک حکومت ائتلافی می باشد. ناظران می گویند که ائتلاف بهترین فرصتی برای معکوس شدن قطبی شدن کشور می تواند باشد.
پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 7، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 13، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 8، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11، آسمان قسمان ابرآلود. بامیان بلندترین 6، پایین ترین منفی 2، امکان بارندگی. کندوز بلندترین 17، پایین ترین 7، آسمان قسمان ابرآلود. فیض آباد بلندترین 16، پایین ترین 4، آسمان قسمان ابرآلود. هرات بلندترین 20، پایین ترین 3، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین 19، پایین ترین 11، امکان بارندگی. و در فراب بلندترین درجه حرارت 24 و پایین ترین 9 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
فشرده اخبار. در نتیجه عمله تیره‌های بدون سرنشین ایالات متحده در ولسوالی اچین ولایت نگهبان، 21 تن از تندروان گروه داعش کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها، عمر یکی از فرماندهان داعش نیز در جمع کشته شدگان است. غالب مجاهد ولسوالی اچین به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که قمندان عمر یکی از فرماندهان مهم گروه داعش در آن ولایت بود که در حملات مرگبار دست داشت. سازمان داکران بدون سرحد میگوید که تعداد کشته شدگان حمله هوایی ایالات متحده بالای یک شفاخانه آن سازمان در شهر قندوز به 23 نفر رسیده است. این خبر بعد از آن نشر شد که مرگ یکی از کارمندان ایمسف تایید شد. سازمان داکران بدون سرحد روز جمعه تایید اعلامیه گفتند که آن سازمان تلاش میکند تا هویت 7 جسد را مشخص کند، زیرا به دلیل سوختگی های عمیق بدن قربانیان تشخیص هویت آنان دشوار است. در نتیجه دو حمله انتحاری در شمال شرق نایجیریا، حداقل 42 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. اداره مدیریت ایالت اسرار نایجیریا گفته است که در حمله بزرگ در شهر یولا مرکز ایالت ادموا 27 نفر کشته و 96 تن دیگر زخمی شدند. قبل از آن در طلوع صبح جمعه 15 نفر دیگر زمانه در داخل یک مسجد واقع در میدیگورو کشته شدند که فرد انتحاری خود را منفجر کرد. نماینده ارشد هسته‌ای کره جنوبی در مورد خلل سلاح هسته‌ای کره شمالی خواهان گفتگوها میان دو کره شده است. هونگ جو کوک نماینده خاص کره جنوبی گفته است که کشورش آماده است تا گفتگوهای دو جانبه با کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای پینگ یانگ داشته باشد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر پناهجویان از حکومت کشورهای اروپایی خواسته است تا سرحداتشان را بر روی پناهجویان مسدود نکنند و برای آنان برنامه‌های اسکان مجدد را فراهم کنند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق پناهجویان روز جمعه گفت که اگر شرایط بهتر فراهم نگردد، شهروندان سوریه، ترکیه، لبنان و اردن به قاچاقچیان انسان مراجعه می‌کنند تا از این طریق آینده کودکانشان را رقم بزنند. مقامات روسیه گفتند که آنان اقدامات را مورد آزمایش قرار می دهند تا خدمات اینترنتی روسیه را در مقابل مداخله خارجی حراست کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا در همینجا به پایان می رسد. نیم ساعت بعد باز هم با مطالب تازه در بخش دوم برنامه حضور می یابیم. در بخش دوم برنامه مصاحبه با عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده داریم که میگوید واشنگتن باید اسلام آباد را در جلوگیری از تردد دهشت افغانان در مرز میان افغانستان و پاکستان یاری برساند. شنونده های عزیز، تا نیم ساعت دیگر همکاران ما بخش دوم پشتو را تقدیمتان میکنن. با رادیو آشنا باشید.